خارج اسفار، 10 آبان 90.
انصافا یه اشرافی داره این حرفای عرفی ایشون، یعنی خطکشی فرق بین عرف و عقل ایشون یه فضا رو خیلی درست میکنه. اسما و اسم گذاریان هم حالا خیلی حساس نشید، عام خاص خاص عام هر چه هست شما حالا اینجا گیر نکنید، اون گیر رو ما بعدن حل میکنیم.
اشکال ما اصلا به هیچ رفتی نداره، ما میگیم منتقل اومنه این الوز چنین خصوصیتی نداره، بعدن در مقامش دیگه یه خصوصیت
بالا. اول شما اصل ثبوتش رو تصویر کنید، ایناش دیگه اثباتیه. شما ثبوت چه درست کنید؟
یه دیدار یک شما خصوصیت نداره، اگه عرفیش کردیم میشه هر کاری خواستیم میکنیم که همین خصوصیت رو برداریم.
الان که میفهمه عرف، ایشون ملتزمت کرده به دو تا نکته، میگه اعتبار جز یعنی ماهیت اخرى، عرف اینو جز فرد همون ماهیت میبینه با اینکه ماهیت اعتباری، ایشون اول اخذ کرده، اینا میگن با پس گردنی بردن، یعنی ایشون گیرت انداخته میگه این عرفیه. بسم الله الرحمن الرحیم.
یه الگی نمیشه، گوش
نمیکنه. در خدمتتونم، گوش میکنیم در خدمتتونم آقا، نگران نباشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بحث ما درباره تعریف حکمت و تقسیم حکمت بود. مطلب به اینجا رسید که عرض شد ما اونچه که از عبارات بزرگان از حکمای اسلامی مثل بوعلی و صدرا به دست میاریم، تعریف حکمت اولا تعریف مطلق حکمته، مطلق حکمتی که به اصطلاح مقسم 6 شاخه حکمت. به اول و لذا چون در این تعریف ما مطلق حکمت رو تعریف میکنیم، مسئله استکمال یا تشبه به حضرت حق، تشبه به باری رکن تعریفه. ما که میفهمیم از تعریف اینطوری، و نباید این تعریف را تعریف حکمت نظری به تنهایی یا فلسفه اولا بدانیم، نباید این کار بکن. کما اینکه نباید اشکال بکنیم استکمال علت قائیه و ذکر علت قائی در تعریف کمالیه، رکنیت نداره. نه، ما اگر ملتزم شدیم که حکمت به نطاق وسیعش علم واحدی نیست، نمیشه چیزی رو که علم واحدی نیست ما تعریفی کنیم از قبیل تعاریف استانداردمون. نه، که بگیم جنسی یا شبیه جنسی، فصلی یا به منزله فصلی باید حتما تعریف ما داشته باشه. نه، ما چاره ای نداریم. حکمت به نطاق وسیع را که مقسم 6 شاخه علمه به انسان تعریف کنیم و به استکمال انسان و به قوای انسان. گفتیم برای این مدعا 2 تا دلیل مهم هست. دلیل اول این است که در عبارات بزرگان از حکمای اسلامی، ولو ابتدا که آدم با تعریف برخورد میکنه احساس میکنه تفکیک حکمت نظری از حکمت عملی به حسب موضوعه، اولش آدم اینطوری احساس میکنه، میگه شناخت ما علیه الوجود، بو علی اینطوری میگفت، و ما علیه الواجب، شناخت اموری که فعل اختیاری ما درشون دخالت ندارد و شناخت اموری که فعل اختیاری ما در اونها دخالت دارد. خب این تفکیک به حسب ظاهر تفکیک به موضوعه، ولو این طوریه در ابتدا، اما به دو دلیل ما باید از این مطلب بگذاریم و اصرار کنیم که تفکیک به حسب غایت نه موضوع. بله. دلیل اول این تعبیری است که در عبارات شفا داشتیم که مسئله استکمال عقل و رسیدن عقل بالقوه است به مرتبه عقل بالفعل. استکمال عقل در مطلق حکمت نظری درسته، در مطلق شناختهای ما، چه شناختهایی باشند که موضوعش هست هاست، چه شناختهایی باشد که موضوعش باید هاست. اگه شناخته درش استکمال عقل درسته، مطلق شناختهای برهانی که حالا نکته بعدی ماست، مطلق شناختهای برهانی ما اینطوره که درش استکمال قوه عقلانی ما مطرحه. این یه دلیل خودش. مؤید مهم این دلیل اول اینه که اینا شش شاخه را برهانی میدونستن. اینا وقتی اصرار میکنن در عبارات بو علی سینا که ما میخوایم عقل بالقوه ما به مرحله عقل بالفعل برسه، خب این دیگه حد نداره، حدی نداره به حسب مبنا که من بهش بگم این استکمال قوه عقل نظری من در، بفرمایید عقل بالقوه من در حکمت نظری استکمال پیدا میکنه، در حکمت عملی است. نه خیر، عقل نظری، عقل بالقوه من در شناخت پیدا کردن چه در حکمت نظری چه در حکمت عملی استکمال پیدا میکنه، مخصوصاً با مبنای قدما که این شش شاخه را شش تا علم برهانی میدونه. و عجیب از استاد عظیم و شأن و بزرگوارمون که علی رغم قبول این که شش شاخه علم برهانی هستند، استکمال هم برای عقل بالقوه و رسیدنش به عقل بالفعل مورد قبوله، تفکیک را موضوعی میکند. نه، این مبنا اقتضا میکنه که ما بگیم از نظر این مبنای فلسفی فرقی بین حکمت عملی و حکمت نظری از این جهت وجود نداره. پس اگر حکمت عملی را در کنار حکمت نظری ذکر میکنیم، خاصی را بعد العام ذکر کردیم برای اون استکمال ثانیانش که بحث عمله، بداند که عمل کند. این یه دلیل. دلیل دومی که تو عبارات این حکما هست که در عبارت اسفار ملا صدرا اومده، بحث مزاحیانه. اگر مزاحیان در واقع نتیجه بفرمایید حکمت نظری باشه، یعنی بگیم سیرورت الانسانه یا عالمه، چی؟ عالمن عقلیان مزاحیان مشابهن للعالم العینی، گردیده شدن انسان و عالم به یک عالم عقلی که شبیه عالم عینی است، اگر این شد غایت حکمت نظری، خب معلومه که چنین فیلسوفانی دیگه اینطوری عمل کردن و جدا کردن با آیته. فقط یه سوال باقی مونه. خود دیگه همه حقایق عالم عینی را ما باید اینجا یاد بگیریم ولو عملی باشه. سیرورت تحقق پیدا نمی‌کنه. ما جهانی علمی آیه علمی حق نخواهیم بود در مقابل آیه عینی. جهانی علمی در مقابل جهانی عینی وقتی درسته که همه اون اطلاعات اینجا جمع بشه. پس اگه همه اطلاعات اینجا جمع شده و در حکمت نظری ما شدیم عالمن عقلیاً مشابهن للعالم العینی، بقیه شو چرا میاری؟ برای آن که عمل کنن. حالا منطق تا برسیم، شما شیش شاخه رو داریم بحث میکنیم، هنوز که به منطق نرسیدیم. تو ببینیم حالا همه حقایق هم تا به منطق وقتی رسیدیم چشم. حالا ما هرچی گفتیم و جواب ازمون بخواید تا فعلا دعوا سر شش شاخه است. چشم، ببینیم محضر شریف شما عارضم این تا اینجا. فقط یه سوال اینجا باقی مون که داشتیم اینو رسیدگی میکردیم، این جنبندی شفاف و روشن این بحث بود. سوال اینه، سوال اینه، گفتیم که اونجا که ظاهره در تفکیک موضوعی مثل عبارات شفا گفتیم دیشب دیگه، ولذا گفتیم به تفکیک موضوعی اصلا غیر از اینا اشکال داشتیم. من خود دیگه همه این مطالب تکرار نمی کنیم. سوال اینه، خب اگر شما میخواید با غایت تفکیک کنید، بسیار خوب، سلمنا و آمنا که سیرورت العالم عالمن عقلیاً مزاحیاً للعالم العینی تو حکمت نظری درست شد، قبول. خب دیگه برهان آوردید، گردن ما گذاشتید، عقل بالقوه استکمال پیدا میکنه و میشه عقل بالفعل و سیرورت درسته، مسئله رو پذیرفتیم، چش حرفی نداریم، درسته. اما چرا فقط این ستا رو میارید بیرون؟ شما خب میخواد ذکر خاص بعد العام کنید، یه مقدار زیادی از علوم مرتبط با عمل رو بیارید. خب اینا باید حل کنید. چرا فقط این ستا اومدن؟ حالا که من در شش شاخه علم برهانی به همه ی عوالم واقعیت عینی پیدا می کنم و میشم یه عالم عقلی مشابه عالم عین، چرا فقط سه بخشش رو میارم این طرف؟ اگه بحث عمله، خیلی از علوم مرتبطه با عمله. شما سیرورت رو برای حکمت نظری درست کردید، قبول کردید، و شما بقیه رو بیارید بیرون. آیا بقیه مسئله عمل درشونه یا نه؟ جواب سوال اینه که نه. باز یک توضیحی درباره انسان خدمتتون ارائه کنیم تا جواب سوال روشن بشه. اشکال خوبی است، جواب خوبی هم انشاءالله پیدا میکنه، عجله نکنید. بله، باید خیلی چیز اهمیت داره، باید جدا. خیلی خوب، چشم. حالا ببین انسانو بشناسیم تا معلوم بشه. جواب اینه که ما وقتی به شما گفتیم انسان یه عقل بالقوه است که میخواد به مرحله عقل بالفعل برسه، استکمال پیدا کنه قوه نظریهش، خب این انسانی که میخواد استکمال پیدا کنه قوه نظریش از کجا؟ میگن افاضه میشه بهش. میگن ما تو این سیستممون میخوایم به شما بگیم درس و بحث با ذکر و نماز و روزه و قرائت قرآن فرقی نداره. اینا علتهای اعدادی هست برای این که از بالا افاضه کنن به این آقا. اگر از بالا بهش افاضه کردن استکمال پیدا میکنه. پس من میخوام انسان رو بگم، میگم انسان یه واقعیتی است که باید این قوه عقلانی در او استکمال پیدا کنه و رشد کنه و برسه به مرحله عقل بالفعل، حالا بالاترش رو دیگه فعلا کار نداره. برای اینکه این سیر استکمالی رو طی کنه و برسه، باید ابالابش افاضه بشه. لذا یک معداتی میخواد بخونه، بنویسه، مطالعه کنه، به قول بو علی اشکال کنه. بسیار درسته. گیر کرد، به قول بو علی سینا وقتی گیر کردم، بره دو رکعت نماز بخونه و خلاصه دست و پا بزنه تا افاضه بش بشه. ماه شریف ذوالحجه بیاد، لا اله الا الله زیاد بگه. خلاصه اینطوری استغفار کنه، لا اله الا الله بگه، فکر کنه، ذکر بگه، بالاخره اعداد علل اعدادی رو آماده کنه تا افاضه بشه. اینجا نتیجهش اینه که انسان وقتی من نگاه میکنم، این انسان باید افاضه بشه و کامل بشه، عقل بالقوهش به مرحله عقل بالفعل برسه، که خیلی همون نمیرسه، یعنی در مرحله عقل قرار نمیگیریم. قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، معقول نمیفهمیم یعنی چه. انشاءالله وقتی رسیدیم به اون بخشاش میخونیم عبارت ایشون رو، نمیرسیم. خیلی همون معقول که میگیم نمیفهمیم، فکر میکنیم میگیم معقول معقول معقول، حالا سر جاش. اگر خلاصه این مسیر رو طی کرد، این میشه استکمال. لذا میگیم راه نداره که مطالب مربوط به استکمال قوه عقل بالقوهش جای دیگه بره. اصلا راه نداره که جایی دیگه بره. میخواد استکمال پیدا کنه، باید هر چه که مربوطه به این بخشه برای استکمال عقل بالقوه و رسیدنش به عقل بالفعل اینجا جا بگیر. اما این انسان در این حالی که یه موجود مجرد مرتبط با عالم بالاست و از عالم بالا افاضاتی به اون میشه، دریافتهایی میکنه، حالا بعضی وقتها با مثال منفصل، گاهی وقتها با عقل منفصل مرتبط میشه، حالا هر کس فراخور استعدادش، در این حالی که اتفاق براش میفته، یه موجودی است که یه پاش هم تو عالم ماده است. باید بدن را هم تدبیر کنه. لذا هم باید یه طرف به بالا داشته باشه و دریافت از بالا کنه، یه طرف نگاه به پایین و تدبیر بدن کنه. اگر انسان یه چنین موجودی است که نفس انسان در عین بساطتش دو حیثیت داره، خیلی این حرف اساسی است که عرض کردم اول بحث فلسفه، آقای طباطبایی که نفس شناسی درس نداد، تو نهایی هم فرموده که بحث عقول رو یاد میگیرید اینجا و اینجا، اما بحث نفس رو یه بخشش رو یاد میگیرید، نفرموده بقیهش رو کجا یاد میگیرید، دیگه هم چیزی نفرموده. اما این خیلی مهمه که این نفس رو در عین بساطتش اگه کسی تحلیل کرد و متوجه شد که این یک توجه به بالا داره، یک توجه به پایین داره، از بالا مدرکات عقل نظریش رو تکمیل میکنه، با اداره بدن و در واقع آزاد کردن بدن و حد اکثر استفاده کردن نفس از این عالم ماده میخواد کامل جدا بشه. اگه اینه، اینا میگن اون موقع این انسان دو جور توجه داره، یه توجه به بالا، یه توجه به پایین. این توجه هم که آقایون میگن توجه ذاتیه، به تعبیر بسیار خوبی که خدا بیامرزهای متحرر، این توجه توجه ذاتی است که عین نفسه، نه توجه عرضی زائد بر نفس. علت قائی که اینجا میگن آقا سر بالا تا جواب سوال بشنوید، علت قائی که میگن قایت به ذاتی که از توجه نفس به حسب رتبه وجودیشه، نه قایتی که در شعور ظاهر ما منعکسه. مثلا به من میگن فیزیک، میگم میخونم که این کار رو کنم، این بالعرضه. شیمی بالعرضه، منطق بالعرضه. قایت به ذات مال وقتیست که پای فعل اختیاری در کاره، برای تدبیر بدن. قایت به ذات تعقل مال وقتیست که فهم واقعیات عینی به ما، این که واقعیت عینیان در کاره، مال توجه به بالا. میگن اگر کسی حقیقت انسان رو خوب شناخت و فهمید انسان نفس بسیطی داره که در عین بساطت دو جور توجه میکنه، هر دو ذاتی هست، توجه ذاتی به اداره بدن و توجه ذاتی به دریافت از عالم عقول، اگه اینو فهمید اون موقع متوجه میشید که نفس دو غرض رو تعقیب میکنه، یکی استکمال قوه نظریش، یکی استکمال قوه عملیش. اگر استکمال قوه نظریش را تعقیب کرد، نگاه میکنه به همه حقایق عالم از آن جهت که حقایقی هستند قابل شناخت برهانی، که سیرورتی پیدا بکنه عالما عقلیا مضاحیا للعالم العینی. اگر توجه به پایین کرد، نگاه میکنه به بایدهایی که، حالا اینکه برهانی هن یا غیر برهانی بعدن، بایدهایی که باید بشناسه تا بتوانه اراده خودش رو بر بدن مسلط کنه و تدبیر کنه عالم ماده ای رو که باید از او برویه و رشد کنه بره بالا. اینا میگن خدمت شما بگم، فرمایش اینا تموم بشه، اینا میگن اگر ای طوری نگاه کردید به قضیه، اون موقع ما میفهمیم که تفکیک حکمت عملی از حکمت نظری به حسب تفکیک نشعات وجودی انسان، نشعات وجودی انسان سبب میشه که من قوه چی؟ عملی، حکمت نظری رو از حکمت عملی جدا کنم. عبارت آخون، حالا فعل اختیاری، ما استقراء همین ستا درخشت گفتیم با فعل اختیاری دیگه، اونی که استقراء وقتی فعل اختیاری من برای اداره بدن دخالت داره، نه یه چیزی که بالعرض من بخوامش، عنایت کنید به اون میرسیم. لذا اینا میفرماد این انسان اگه دو نشئه وجودی داره، حالا میرسیم به عبارت ملا صدرا، حالا ببین از نظر واقعیت دوباره میگیم اگه ابهامی داشت برطرف بشه. ایشون اینا میگن اگر کسی به انسان نگاه کرد و نشئه وجودی انسان رو دید، اینطوری میگه ولم ما جاء الانسان کل معجون من خلیتن. کل معجون به خاطر اینکه انسان در عین بساطت دو توجه داره، واقعیت بسیطیه. یعنی تشبیهی که دارن میکنن از یه جهت مقرب، از جاهات متعددی مبعده. کل معجون من خلیتین، خلیت اول صورت معنویه امریه، نمیم آی تفسیرهای آی طباطبایی، عالم امر، صورت معنویه امریه و ماده حسیه خلقیه، عالم خلق. این به تبع آیات قرآنه. نه عالم امری داریم و عالم خلقی داریم، عالم امری داریم که حقیقت انسان از اونجا میاد، عالم خلقی داریم که خدا از وقتی خلقش کرده نگاهش نکرده، حالا انسان رو گذاشتن این وسط، میگن باید بروی بیای بالا. دو تا قوه بهت دادن، کانت لنفسهی ایزن، چون انسان دو تا خواهش میکنم دو تا خلیط داره، کانت لنفس الانسان ایزن جهتان، حالا با اضافه نونش افتاد، جهتان، دو تا جهت داره، اما دو تا جهت در عین بساطت، جهتا تعلق و تجرد، یک جهت جهت تعلقش به عالم ماده، یک جهت جهت تجردش از عالم ماده. ببین ایشون اینا رو میگن، ما میگیم که صدرا، میخوام بگیم آقا شهید آقای با آقای مطهری بعدن اختلافمون رو میگیم، میگیم صدرا به این قشنگی خودش تفکیک کرده که وقتی که انسان دوتا خلی معجونیست که مخلوط از دو چیزه، یه جهت تجرد دارد یه جهت تعلق دارد، تعبیر خیلی باز دقیق ها، تعلق معناش این نیست که مادیه، آخه تجرد مراتب داره، یه طرفش وصل به ماده میشه، یه طرفش وصل به چی میشه آقا؟ بعدن انشاءالله میرسیم، خدا بیاموز آیتمات. ایشون خوب اینا رو معنا میکنه، تو بعد که رسیدیم نهایه رسیدیم به اینجا معنا میشه که همه حاشیه زدن به این قسمت بحث ایشون تو بحث‌های انسان شناسی که یعنی چی؟ که حرکت حرکت معروفه نیست، یعنی چی؟ جهت تعلق و تجرد، لاجرم لما جاء الانسان فلان، لاجرم افتنت الحکمه، حکمت شد دوتا فهم به حسب امارت نشعتین، چقدر تعبیر، به اصلاح القوتین الى فنین، حکمت دوتا فن شد چون میخواد دوتا نشعه را اصلاح کنه، نشعه تجرد را با ارتباط با عالم بالا و نشعه تعلق را با ارتباط توجه به عالم پایین، الا فنه نظریه تجریدیه عملیه تعلقیه. تو متن اسفار یه جایی تعقل نوشتن اشتباه، تعلق نظریه تجریدیه و عملیه تعلقیه، یک جهتش جهت تدبیر بدنه که فعل اختیاری اوست که باید بدن رو اداره کنه، حالا یا به شکل فرد یا به شکل خانواده یا به شکل اجتماع که استقراءن حصر استقرائش در سه شاخه حکمت عملیه، یه جهتش در ارتباط با استکمال نفس مجرده است از حیث ارتباط با بالا، اونطوری میشه. ایشون میفرماد اگر این فضا درست شد اسفار اینه، و اما نظریه فقایتها انتقاش النفس به صورت الوجود علا نظامهی به کاملهی یا به کمالهی و تمامه، حالا هر کدوم باشه اشکالی نداره، حالا دیگه شما تو اصول فرق کامل و تام رو یاد گرفتید، کمال و تمام را، انتقاش نفس به صورت الوجود، نفس صورت واقعیت خارجی رو به دست بیاره، و سیرورت نفس عالمن عقلیان مشابهن للعالم العینی. خیلی هم قشنگ میگه، میگه لا فی الماده، نه از این جهت که تو عالم، چون عالم خارج عالم قوه و حرکته، اینا رو ما میگیم سیرورت مال کل حکمت نظریه، یعنی طبیعیاتش هم باید اینجا بیاد. اینجا غایت او، غایت عملیش چیه؟ غایت عملی رو میگه کجا رفت؟ و اما العملیه پس ثمرتها مباشرت و عمل الخیر، اونجا میخوایم عمل خیر انجام بدیم، بایدها را، حکمت عملی، لتحصیل الهیئت الاستعلائیه لنفس علی البدن، تا هیئت استعلا نفس استعلا کنه بر بدن، اراده نفس در بدن جاری و ساری بشه، به تعبیر بسیار زیبای حضرت ما تو بحث‌های اخلاقش، نفس با توتونه ارادهشو جاری کنه، اراده نفس تو قوه خیال جاری شدنش آسون نیست، اراده کنه، ارادهشو جاری کنه، اراده کنه، اراده شو جاری کنه در بدن. بعد میدونی این یعنی چی؟ ول هیئت الانقیادیه الانقهاریه للبدن من النفس، نفس بشه عبد بدن. امام خدا بیامرز میفرمودن این روایت المؤمن وحده و جماعه، یعنی این که آدم وقتی به نماز میسته همه قواش بهش اقتدا کنه. خیلی قشنگ تعبیر میگه وقتی که این هیئت انقیاد به وجود میاد و انقهار نفس برای بدن از برای نفس درست میشه، که من وقتی میخوام بگم تکبیرات الاحرام بگم، گوشم، چشمم، دستم، پام، زبانم، هر کدوم حظشون از این عبادت ببرم. لذا وحده و جماعه، و لذا روز قیامت هم شهادت میدن این قواها، اگر حظشون رو بردن شاهدن و شافعن، اگر حظشون رو در این عبادات نبردن شاکیان. خود قوا لذا میفرمودن در روایات این که میگن قرآن رو از رو بخوانید، باصره شما حظی باید ببره، سامعه شما حظی باید ببره، اقتدایی باید بکنه، این قوه بدن، اراده روح میخواد در بدن جاری و ساری بشه، اینطوری. خلاصه آقا اینا میگن ما اگر مسئله انسان را و انسان شناسی را، انسان رو درست معنا کردیم، گفتیم یه واقعیت بسیطه که در عین بساطتش یه جهت تجرد داره، یه جهت تعلق داره، جهت تجردش به بالا وصلش میکنه، جهت تعلقش میخواد بدن رو اداره کنه و او را برسونه، برویه و برسه، اون موقع ما در این حالی که از جهت نظری همه تو حکمت نظری جا میگیرن، از جهت عملی با دو تا قایت و دو تا هدف خاص رو در مقابل عام قرار میدیم. هر خاصی هم نمیاریم، خاصی رو میاریم که فعل اختیاری موضوعشه که بتواند بدن را اداره کنه. یعنی توجه ذاتی مبنای تقسیمه، توجه ذاتی ما در واقعیت‌های عینی توجه نظری است، توجه ذاتی ما در جایی که فعل اختیاری وجود داره توجه عملی است. اینا میگن اگر با این مبنا تقسیم کردید مسئله تمامه. این مقدار توضیحش در اسفار هست، از بو علی قابل استفاده است، ولی ما بعد از همه این توضیحات بسیار خوب یه لیستی بکنیم از 5-6 دقیقه دیگه من وقت دارم، لیستی بکنیم از اختلافاتمون با اساتید بزرگوارمون، که با حالا ببینید از اینجا این توضیحات یه جاهایی رو درست میکنه. شما اگر مراجعه بکنید به بعضی از خلاصه کلمات بزرگان که اینجا توضیحاتی دادن، اختلافاتی رو که خلاصه ما داریم با اینها در اشارات و در توضیحات متن خواهید دید. حتما برید ملاحظه بکنید. مثلا در رحیق اگر ملاحظه بفرمایید، در ابتداء توضیح تعبیری هست که دیگه شما جوابشو باید بدید. ایشون وقتی تعریف فلسفه را همون اول توضیحات رحیق میارن، میفرمان البته تعریف به علت قایی به نوبه خود تعریف متقنی است، لیکن است استکمال قایت تمام علوم برهانی است و اختصاصی به فلسفه نداره. این حرف ازش اینطوری برمیاد که تعریف رو تعریف فلسفه اولا دیده. یک، حالا ببینید، حالا من این عبارت دیگه، حالا هرچه هست شما باید جنبندی کنید، اشکال به این عبارت، به کل مطلب اشکال نگیرید، اگر حرف ماست که الحمدلله، اگر نیست اینجا بالاخره بدونید اصلاح باید بشه. عبارت از نویسنده است، از هرکه هست، شاید از استاد، چون ما بعضی وقتا سر درس اشکال میگرفتیم آقا میفرمود همینطوره، بعد رو میکردن به نویسنده بزرگوار، گاهی وقتا دعوامون میشد. خلاصه این عنوان عام به منزله جنس بعید تعریف به شمار می آید و مانع اغیار نیست. اجازه بدید، مگر آن که، حالا این تیکش گرفتاریش بیشتره، منظور از استکمال همان باشد که از این پس به عنوان قایت خاص فلسفه بازگو می شود، که سیرورت و نفس عالمن عقلی، یا زیرا در این حال قایت مزبور مخصوص فلسفه خواهد بود، در این حالی که شما دو صفحه بعد میگید این مخصوص حکمت نظریه، مخصوص فلسفه خواهد بود، یعنی مخصوص فلسفه اولا نمیدانم. یعنی مخصوص مطلق فلسفه، خب خلاف نص اسفاره. شما دو صفحه بعدش میگید این سیرورت مال حکمت نظریه، نمیدانم. این دیگه ابهامات عبارته، اینا در حد چون استفاده میکنید در حد ابهامات عبارت با این توضیحاتی که داده شد اینا رو درست کنید برای خودتون. بالاخره حالا مطلبم اگه درست باشه عبارت نمیرسونه مطلب رو. نکته بعد خدمت شما عارضم، توضیح در ابعادش خوب جاهای مختلف، غایت فلسفه نظری آن است که مشابه نظام علی جهان خارج به صورت نظام علمی در نفس آدم منتقش گردد. این خوبه، حالا کلمه علیش لازم نبود چون معلوم نیست نظام عینی حتما علی باشه. بالاخره منظور من اینه که حواستون باشه. در جای دیگری که شما اصرار میکنید، ایشون در اشاره چهارم دارن، فلسفه بر اساس متعلق آن دارای تقسیماتی است، در یک تقسیم بندی اولی بر اساس اینکه موضوع آن وجود و عدم یا ایجاد و اعدام و به تعبیر دیگر بود و نبود، باید و نباید باشد، به دو بخش نظری و عملی تقسیم میشد. ما اینو مقتضای برداشت اولیه از عبارات میدانیم. اگر سیرورت را و استکمال قوه نظری را و غایت بودن سیرورت از برای حکمت نظری را در نظر بگیرید، دیگه این فرمایش فرمایش بعض عبارات و ظاهر در بعضی از عباراته. جای دیگه هم دارن که خیلی عجیبه ها، که این دیگه من دیگه جمعش رو شاید همونطور باشه که من عرض کردم. فرمودن فلسفه نه در معنای اخص آن، بلکه در اشاره پنجم، بلکه به معنای اعم هرگز علم واحدی نبوده، بلکه مشتمل بر علوم گوناگون بوده است. این حرف خوبی است. وجه اشتراک این علوم همانا شناخت برهانی جهان خارج است. بسیار حرف خوبی است. خیلی خوب، اگر علوم مختلفی داریم و شناخت برهانی داریم، سیرورت را بالاخره باید درستش کنید برامون. اگر اونا علوم برهانی، حالا بعدن ایشالله میرسیم فردا شب جلسه بعدی، مرحوم آقای مطهری حالا یه تحافظ دیگری در فرماشاتون هست که حکمت عملی را علم برهانی نمیخواد بدونه، میخواد حرف آقای طباطبایی رو اینجا پیاده کنه. اگر او علم برهانی نباشه، گزاره قراردادی باشه، یه طور میشه. اون موقع ذکر خاص بعد الان ایشالله موضوع بحثه. اما شما که ششدار علم برهانی میدونید و اگه ششدار علم برهانی کردید و تقسیم رو به حسب موضوع دیدید، دیگه سیرورت رو چطوری میزنید به حکمت نظری؟ چطور میزنید به فلسفه اولا و چطور میتونید بزنید به حکمت نظری؟ ببین دیگه ما با توضیحاتی که دادیم دیگه تکلیف همه این مطالب روشنه. یا تکلیف ما رو روشن کنید، یا ششتا برهانی نیست، خونیست، یعنی شناخت واقع نیست هر ششتا. اگه ششتا علم برهانی و شناخت واقع است، یک، تفکیک هم به حسب موضوع است، دو، سیرورت باید مال کل باشد، سه، اگر نه هر جاشو خدشه کنید حرفی نداری، حرفی نداری. این دیگه اون موقع اگه ششتا علم به معنای عام علم واحد نیست، علم واحد نیست، وقتی چیزی علم واحد نیست چرا میخواد ما رو ملتزم بکنید به تعریف در استاندارد با جنس و فصل یا به منزلت الجنس و الفصل در تعریف بیاریم؟ نه آقا، ما میخواییم مطلق فلسفه رو با استکمال تعریف کنیم، استکمالی که تارتن به حسب نشأه عقل نظری ماست، تارتن به حسب نشأه عمله، با همون توضیحاتی که دادیم. از این توضیحات مفصل ما دیگه بیشتر از این واقعا شرمنده ایم که بخوایم هی عبارت بخونیم اشکال بگیریم. دیگه فضای عرائض ما با فضای عباراتی که بعضا ارائه میشه جدا میشه. اما سوال بعدی ما که ادامه بحث اینه، حالا که ما دو نشأه داریم، دو دقیقه دارم برای ایجاد سوال و مطالعه. آقا حالا که من دو تا نشأه دارم، حکمت عملی شد خاص بعدالعام، سیرورت شد وصف حکمت نظری با همه توضیحاتش که داده شد، سوال، آیا میشه گردن این حکما گذاشت که حکمت عملی را از جنس گزاره‌های قراردادی می‌دانند؟ یعنی بگیم اینا که گفتن ما علیه الوجود یعنی هست‌ها و ما علیه الواجب یعنی بایدها، و اینا که آمدن گفتن سیرورت وصف حکمت نظریه، میخوان بگن حکمت عملی اصلا گزاره شناختی نیست. که اینطوری بشه، ما حکمتمون دو بخشه، یه بخشش مشمول مجموع گزاره های قراردادی و اعتباری است، باید هاست، هم که تو علم اصول میگیم وجوب و حرمت، انشاء و اعتباره، یه جاش چیه بگو؟
شناخته.
مرحوم آقای مطهری خواستن تا اینجا اومدیم ما با ایشون، از اینجا به بعد خواستن اینطوریش کنن، بگن از همینجا معلوم میشه که اینا بخش حکمت نظری را گزاره های حقیقی در واقع معرفی کننده واقع دیدن و مزاحیان را وصف حکمت نظری تلقی کردن، بخش حکمت عملی را گزاره های قراردادی بایدها حساب آوردن. خواستم بگن این حرف ریشش تو حرف بوعلی هست، حالا که ما ریشه این حرف به ملا صدرم سرایت دادیم، باید خود به خود بگیم تو حرف ملا صدرم هست، ببینیم میشه یا نمیشه. آیا در ادامه این مطلب ما تا اینجاش صافه برامون؟
خلاف شرعی عبارت بوعلی.
اگر این مطلب رو میتونیم، حالا با عجله نه، یکم تأمل کنید، از اون خلاف شرعی ها دیدید یه چند تا بود حل شد، حالا باز حالا عجله نکنید، یکم نگاه بکنید، من نمیگم حالا نتیجه با شما، اما یکم تأمل بفرمایید ببینید این تو عبارت آیا ما به این راحتی میتونیم بگیم که آقا اینا بخشه چی؟ حکمت نظری را اینطوری، مثلا همین بحث انقیاد و انقیاد بدن، انقیاد، آقا خواهش دارم، مثلا بگیم انقیاد بدن از باب اعمال تارتن خارجی است تارتن اعتباری است، مثلا همین که تو اصول میگیم وجوب ادراک اعتباری به جای بعث حقیقی و حل حقیقی حل اعتباری بدیم، اینطوری میتونیم این حرفا رو گردن اونا بذاریم و بگیم بخش حکمت عملی یعنی گزاره های بفرمایید قراردادی چی میخوان بگیم، یا این که نه جان حالا ببینیم ذکر دیگه خاص بعد الان دیگه خود قاعدتا نمیشه دیگه خراب میشه، ما که خاص بعد الان گفتیم باید اینو اصلاح بگیم او یه جنسه ولی سیرورت وصف حکمت نظریه، این طرف هم اینطوریه، ببینیم کار به کجا میرسه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تشبه از اومد به عبادت تدبیر بدن نیست آجا.
چرا؟
عبادت میخواد
بعد از عبادت. آجا دیگه تا بعدی قربان.